بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضرت برادران عزیز و تشکر میکنیم از بانیان این جلسه که منشور فراموش شده روحانیت رو دوباره به افکار عمومی به خصوص در حوزه و دانشگاه یادآوری میکنند و توجه کنیم که 2-3 ماه به آخر عمر شریفش امام، این آخرین جمع‌بندی ایشون بود از وضعیت هم تهدیدها و هم فرصتها در حوزه‌های علمیه، و همونجا به 2 شاخه اسلام آمریکایی اشاره میکنه، هم شاخه تهجر شیعی و هم جریان تهجر تکفیری وهابی بین اهل سنت. امام هم در وصیت‌نامه‌اش به هر 2 مورد اشاره و اختار میکنه، هم در این منشور روحانیت. من سعی میکنم به هر 2 شاخه این جریان که حالا به نام سنی آمریکایی، شیعه انگلیسی، لندنی یا اسلام آمریکایی، حالا با وجوه مختلفش، راجع به اسمش کاری نداریم، ما بیشتر به صفتش کار داریم. از آمریکا و انگلیس هم که نام برده میشه، برای که این 2 کشور به طور ویژه در 100 سال اخیر در جهان اسلام نفوذ فرهنگی پیدا کردند و در میان حتی بخشی از روحانیون سنی و شیعه توانستند افکاری که نهایتاً منافع کفر و استکبار رو و در رأسش آمریکا و انگلیس صهیونیسم رو تأمین میکنه تنفیذ بدن، و به این دلیل به این نام موسوم شدن. امام البته در منشور روحانیت و در آثار دیگه به 1 شاخه دیگری هم از اسلام آمریکایی یا اسلام انگلیس پسند اشاره میکنه، و او اشاره به جریانهایی است تحت عنوان نواندیش دینی که به نام روشنفکری دینی مطرح میشن، که اونا درست در نقطه مقابل روحانیت و حوزه بخششون قرار میگیرند. و جالبه که این تفکر هم از طریق شاخه متهجر با ادبیات شبه شیعی، هم از طرف شاخه ضد آخوندی اسلام آمریکایی، از طرف هر 2 شاخه مبارزه با بنیادهای انقلاب اسلامی تعقیب شده و میشه. با اینکه این 2 جریان متهجر و به اصطلاح نو اندیش ظاهرا در برابر هم قرار میگیرن، مبانی هم قبول ندارن، ولی دقت که میکنی علارغم تضاد ظاهری در الفاظشون، هر 2 مشترکاً این جنبش انقلاب اسلامی رو میکوبن، و الا هر در میدان عمل به 1 جا میرسن. و امام در منشور روحانیت با هر 2 اینا خطاب میکنه، در پیام قطعنامه همینطور، در وصیت‌نامه همینطور، در چندین بیانیه مهمه که امام او 1-2 سال آخر عمرش اینها رو نوشت، مسئله همینه. من سعی میکنم تو این فرصت به بخشی از مشخصات معرفتی و تئوری که این 2 جریان، یکی به نام شیعه یکی به نام سنی، اشاره کنه، که روشن بشه اینا علارغم دعواهای ظاهریشون به لحاظ مبانی فکری خیلی به هم نزدیک و شبیه هستند، و هر 2 دنبال عملا منع و مانع تراشی در برابر تشکیل امت واحده اسلامی و تمدن جدید اسلامی اقدام میکنه. اون جریانی که به نام سنی و اهل سنت در شاخه اسلام آمریکایی رو در قالب اسلام تکفیری گسترش میده، که نماد رسمیش امثال آل سعودند، ولی در واقع در بیرون خب چهره های تئوری پردازی داشته و داره، که حتی علنن میگن با آل سعود هم مخالفن، ولی به لحاظ ایدئولوژیک با اونا متحدن، یعنی وهابی هن، اما به لحاظ سیاسی رژیم آل سعود و رژیم های منطقه رو میگن قبول نداریم، ولی خب فشار اصلیشون رو اونا نیاوردن، ضربه اصلیشون رو گذاشتن رو مردم کشورهای جبهه مقاومت، یعنی عراق، سوریه، لبنان و امثال اینها، یمن و جاهای دیگه. منتظر میمونیم تا جریانهای تکفیری جهادی برسن سر دوراهی هایی که دیگه باید تصمیم نهاییشون رو بگیرن، که هدفشون جنگیدن با جبهه مقاومت با ایناست یا خلافت اسلامیست، و چگونه شد که بعد از انقلاب ما این حرفا یه مرتبه مطرح شد، و چگونه شد که آمدن تو عراق و سوریه خلافت اسلامی تشکیل بدن. برای چی نمیرن در این کشورهای خلیج فارس؟ در هیچ کدوم از اونا نمیخوان خلافت اسلامی درست کنن. در اردن چرا نمیرن؟ در شمال آفریقا چرا خلافت اسلامی درست نمیشه؟ در خود حجاز که لایق ترین جاست به تشکیل خلافت اسلامی سنی وهابی، چرا نمیرن اونجا یک خلافت اسلامی تشکیل بدن؟ سوالات زیادی وجود داره که اینا به تدریج روشن خواهد شد که این اتحاد آل سعود و صهیونیسم چجوری داره منطقه رو به خاک و خون میکشه، با تنها ادبیاتی که میتونستن با اون ادبیات به مسافه انقلاب اسلامی بیان، یعنی در برابر شعار تشکیل حکومت اسلامی جهانی، شعار تشکیل خلافت اسلامی باید مطرح بشه، اونم نه سنی از نوع رائج و تاریخی فقه و کلام اهل سنت که غالبا تقریبی و وحدتی بودن و هستند و امروز به حاشیه رفتن، بلکه با خشنترین وجه تکفیری او که حتی بسیاری از علمای اهل سنت رو در منطقه ترور کرده و کشته. هم نوع شیعی و هم نوع سنی این اسلام آمریکایی و تهجر که لفاظیاشون علیه همه، او به اسم دفاع از اصحاب رسول الله و سنت پیغمبر، اینم به نام دفاع از اهل بیت و این مسائل، ولی در عمل مبانی معرفتیشون بسیار شبیه همه که حالا اشاره میکنم، و همینطور کارکرد سیاسی و اجتماعیشون هم کاملا شبیه هم و در یک راست است. نتیجه هر دوش اینه که امت واحده اسلامی نباید داشت و تمدن جدید اسلامی نمیتوان و نباید تشکیل داد، و این دقیقا اهداف آمریکا و انگلیسه. بنابراین وقتی میگن شیعه انگلیسی یا اسلام آمریکایی، سنی آمریکایی و فلان، روشن باشه که چیست. نه اینکه انگلیس و آمریکا به لحاظ تئوریک مبانی این شیعه قالی رو یا مبانی تکفیری وهابی رو قبول دارن، نه، اونا اصلا دین ندارن، لا مذهبن، بی دینن، مسیحیتش هم قبول ندارن چه برسه به این مبانی، ولی دارن مهندسی میکنن نهضت عظیم بیداری اسلامی رو کشوندن و بکشنن بیشتر به سمت جنگ بین مذاهب، و همه هم استناد به بعضی از مدارک دینی و مذهبی و به طور ویژه یا تحریف و تفسیر برای قرآن و یا تمسک به احادیثی که یا سند نداره، سند بسیار ضعیفی داره، قابل استناد نیست، یا یک حدیث واحدی رو دیدن و برخلاف بسیاری از احادیث و آیات اون رو معنا کردن و تحریف کردن. یعنی بدون عقل، بدون کتاب، بدون کل سنت سراغ بعضی از احادیث رفتن. ریشه های این دوتا تفکر بین شیعه و سنی تحت عنوان اهل حدیث بین اهل سنت و اخباری بین شیعه از قبل شناخته شده بود. البته نمیخوام بگم هر کس در جهان اهل سنت به نام اهل حدیث شناخته میشه یا هر کی در جهان شیعه به نام اخباری شناخته شده یا متهم شده، اینا همه یه جور فکر میکردن و همه واقعا هم فکر هستن با این جریان ها. نه، اولا ما افرادی رو داریم که در تعریف اخباری بودن یا اهل حدیث بودن، اخباری بین شیعه و اهل حدیث بین اهل سنت اتفاق نظر ندارن. یعنی حتی شما میبینید بعضی از بزرگان شیعه متهم شدن به اخباری در حالی که واقعا اخباری نیستن، محدث هستن ولی اهل حدیث اصطلاحی اخباری نیستن. محدث بودن جرم نیست، محدثین اگر نبودن ما امروز بخش مهمی از منبع دین رو نداشتیم. ما مگه میتونیم بدون اخبار و روایات فقه یا کلام داشته باشیم؟ حتما به اونا احتیاج داریم. اما اخباریگری یه روش نادرست مواجهه با اخبار است، نه توجه به اخبار و اعتبار اخبار که او جزء منابع تفکر اسلامی شیعی است. همینطور بین اهل سنت وقتی به طور عام میگن اهل حدیث، قشرهای مختلفی رو میگن. ما اینجا عرض میکنیم که اونچه که بنده دارم عرض میکنم به دو عنوان عام مبهم اخباری در شیعه و اهل حدیث در سنی کاری ندارم. من دارم به طور خاص راجع به اون جریانهای ویژه‌ای که موضع خاصی علیه قرآن در بین جهان شیعه، علیه قرآن، علیه عقل گرفتند و دعوت کردند به تسامح، بلکه هرج و مرج در اسناد روایات و در نحوه تبیین و تفسیر روایات و آیات قرآن. و بین اهل سنت اشاره دارم به جریان‌های خاصی از رویکرد تکفیری قشری سطحی‌گرا که شباهت‌های عجیبی دارن با این اخباریون ما. بین اهل سنت شما حالا امثال ابن تیمیه در قرن 7 و امثال محمد بن عبدالوهاب در قرن گذشته رو میشناسیم به ایمان برجسته، ولی خب افراد دیگری هم که به اندازه اینا سرصداشون بیرون نیامده وجود داشتن. این جریان که پرچمدار اسلام تکفیری سنی شده تحت عنوان اهل حدیث، درست شبیه اخباریون افراطی در شیعه شباهتشون رو دارم عرض میکنم. هر دو مثل هم میگن به سند اخبار و روایات کار نداشته باش، هر حدیثی که میبینی طبق ظاهرش هرچی که هست حکم بده، فتوا بده. تو حوزه عقاید هر دوی اینا قائل به تقلیدند، یعنی هم اونا بین اهل سنت هم اینا بین شیعه معتقدن که مؤمنین نمیتوانند و نباید راجع به عقاید سوال کنن، فکر کنن و تحلیل کنن، و این خودش مشکلاتی به وجود میاره. مشکلات بزرگی به وجود میاره. هر دو از این جهت شبیه همن، هر دو از این جهت که میگن سند حدیث مهم نیست شبیه همن، هر دو از این جهت که عقل رو میگن دخالت ندید در فهم و تحلیل و سنجیدن اخبار و آیات و اینا با هم دیگه، هر دو از این جهت با هم کاملا شریک هستند، متحدن. به عنوان نمونه این یکی از محوری ترین عقاید این جریان تکفیریه. در حوزه خداشناسی جزو جریانی هستند که به نام حشویه نامیده میشن و شمرده میشن. مبنای نگاهشون سلب حجیت عقل است در فهم دین، در فهم آیات و روایات، و این نقطه شروع در بسیاری از عقاید و ادعاهای بعدیشون اثر میگذاره. گاهی فتواهایی که میدن که همه میخندن و اینا، البته من نمیخوام بگم راجع به فتوا باید به عرف عمومی مراجعه کرد که بعد خندید یا تایید کرد، ولی بالاخره بعضی فتواهایی که به محضی که حتی عوام مسلمین شیعه و سنی میشنون میفهمن این با عقل سازگار نیست، با قرآن صریح قرآن سازگار نیست و از این قبیل، ریشش برمیگرده از جمله به این نوع معرفت شناسی که کلن ما فقط به همون ظاهر اولیه آیه و حدیث باید توجه بکنیم و لذا در ظاهر آیات و روایات راجع به صفات خداوند هر چه که گفته میشه بدون هیچ توضیح و تأویلی باید همون ظاهرشو از ظاهر او بخشی از آیات و روایات این برمیاد که خداوند دست داره، چشم داره، خداوند پا داره، جا عرب بک، خدا آمد رفت، و اینا رو باید ید الله، کرسی الهی، اینا همه رو میگن معناش همینه و بنابراین قائل شدن به تشبیه و تجسیم و قائل شدن به اینکه لقاء الله در قیامت با همین چشم مادی خدا رو باید دید و میشود دید. و وقتی بهشون گفته میشه که خب این آیات دیگه چی؟ اون همه آیات دیگه که با این معنایی که شما از این آیه میکنی سازگار نیست، او آیاتی که میفرماد مثلا لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل خدا هم نیست و خداوند با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و انواع بسیاری از آیات و روایات دیگه، اونا چی میشه و از این قبیل عقاید تشبیهی که اینا دارن باید ببینید. و بین خود بزرگان اهل سنت باش مبارزه شد با این دیدگاه. شما کسانی مثل جناب فخر رازی رو میبینید که با اینکه ایشان اشعری است، امام فخر رازی تو مسائل مختلف هم ایشون نظریه پردازی کرده، وارد انواع و اقسام رشته های علمی شده، قواعد اون علم و فن رو زیر سوال برده و سوالات جانداری مطرح کرده. خب جناب فخر رازی اشعری شافعی مفسر بزرگ اهل سنت به شدت با این جریان ها مخالفه، با اینکه اشعریه و اشاعره رو تازه متهم میکنن خود اهل سنت معتزلی ها که با عقل یک فاصله گرفتن در استدلال مسائل. در اینا شما میبینید امام فخر رازی کتاب توحید شخصی به نام ابن خزیمه، ابوبکر ابن خزیمه که از بزرگان همین جریان حشویه و مجسمه هست، کتاب توحید نوشته و بر اساس او اکثر اهل سنت رو تکفیر کرده، گفته نه فقط شیعه، اغلب سنی ها مشرکن. امام فخر رازی اهل سنت میگه این کتاب توحید نیست، اینو باید کتاب شرک نامید. بزرگان اهل سنت حتی از اشاعره اینا رو قبول ندارن، ولی خب بعضی از حرفای اینا وارد عقاید و کلام رسمی شد که خدا دست داره، انگشت داره، پا داره، خدا میخنده، خدا گریه میکنه. حالا میخوام تناقضا رو بگم. از یک طرف این جریان راجع به انبیا به این نظر رسیدن که انبیا معصوم نیستن، حتی پیامبر اکرم و سایر پیامبران امکان ارتکاب گناه کبیره داشتن و گناه کبیره هم کردن، اینا فقط در گرفتن وحی معصوم بودن و در بیان وحی، در چیز دیگری معصوم نبودن. حتی بخشی از همین حشویه معتقدن که پیامبران و از جمله پیغمبر اکرم قبل از بعثت کافر هم بودن، عیب نداره، حتی کفر هم اشکالی نداره. راجع به پیغمبران تا این حد کوتاه میان که اینا اصلا پیغمبر پیش از بعثت کافر بوده، میگن ببینید آیاتی در قرآن هست که میگه ما تقدم من ذنبک یا چه اینا، همه خب معلوم میشه پیغمبر قبلا هم کافر بوده، هم گناه میکرده، و بقیه پیغمبرها هم همینطور بودن. و این همون مکتب پیامبرشناسی عهد عتیق و کتاب مقدسه که شما میبینید اغلب پیامبران در اون کتاب گناهکارن، شراب خوردن، زنا کردن، دروغ گفتن، کلاه هم دیگر برمیدارن انبیا. که من یه وقتی از بزرگان مسیحی و یهودی در اروپا پرسیدم که خب این چجوری میشه اینا الگوهای بشر باشن و چرا خداوند اینا رو انتخاب کرده باشه، گفت اتفاقا این نشون میده که حتی اگر این همه گناه هم کرده باشی بازم میتونی پیغمبر بشی. یعنی میخواستم بگن که این لطف خداست که نشون میده خداوند حتی از بین گناهکارترین و بدترین آدم ها رو میکنه پیغمبر. یعنی اینجوری توجیهش کرد. خب این دیدگاهی است که بین بعضی از مسلمین هم هست که پیامبران لازم نیست معصوم باشن، تا اون نگاهی که بخشی از اهل سنت و دارن و شیعه داره که اصلا عصمت اگر نباشد نبوت و امامت زیر سوال میره، نه اینکه اونا سر جاش بخشی از ارزش ها رفته زیر سوال، سازگار نیست. نبوت رو اگر درست بفهمی، توحید رو اگر درست بفهمی، عصمت رو میفهمی. اگر عصمت رفت زیر سوال، عصمت نبی، توحید میره زیر سوال، نه فقط نبوت، بعضی از اوصاف خداوند میره زیر سوال. که یک کسی رو فرستادی به ما حرف بزنه از یک چیزی که این آدم ممکنه دروغ بگه، ممکنه گناه بکنه، قبلا هم این کارو کرده، فقط تو بعضی از اعمالش اشتباه نمیکنه، تو بقیه اعمالش مثل ماست، فرقی با ما نداره، خطا میکنه، دستورالعمل بی خودی به مردم میده و از این قبیل. خب اینا از یک طرف این دیدگاه ها رو که پیامبران اصلا عصمت ندارن، حتی ممکنه گناه کبیره کرده باشن، حتی کافر بودن. بعد نوبت به بعضی از اصحاب پیغمبر که میرسه، یه مرتبه جوری مطرح میکنن که همو عصمته، فلان این کارو کرده، بعدن این کارو کرده، این چی میشه؟ خب معاویه هم ظاهرا جزء صحابیه. فرق علی و معاویه منتها اینه که علی اولین مسلمانه، معاویه آخرین مسلمان بعد از فتح مکه. ولی خب هر دو صحابیان، هر دو پیغمبر رو دیدن. آقا این دو تا، آقا معاویه با علی جنگیده و این کارا رو کرده، براندازی بوده، اب نداره، ما قضاوت نمیکنیم، اینا هر کدام اجتهاد کردن و عادلن، عدل اینا رو نوازیر سوال برد، ما دخالت نمیکنیم. حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خداوند از هر دوشون قبول کنه، هر دو به تکلیفشون عمل کردن. خب حالا ما ببینید، ما یه وقتی راجع به اجتهاد میگیم در عصر غیبت معصوم و به شرطی که خلاف نص نباشد و با متد درست اجتهاد باشد، اگه دو تا مجتهد اجتهاد کردن، خلاف هم دیگه هم اجتهاد کردن، ما میگیم هر دو پیش خداوند چیان، هر دو معجورن و به تکلیف ظاهریشون عمل کردن، حتی اگر یکیشون که حتما خطا کرده، حتی اگر هر دوشون خطا کردن، یکی گفته آقا پشت مقامم طواف درسته، یکی گفته بین رکن و مقام باشه، اصلا فرض کنیم یک جوری بود که گفتن تو غلطه تو درسته، یا یک فتوای دیگه اختلاف شد که گفتن اصلا هر دوش غلطه. خب اجتهاد کردن، درست مجتهدن و هر دو محترمن، هر دو معجورن، ولو اشتباه کردن. این در این نوع اجتهاد ما قبول داریم اگر بین صحابه هم بوده، که خلاف عقل و خلاف نص صریح رسول الله و خلاف قرآن نباشد و با متد درست بشه، وقت شده. بله امیرالمومنین هم بعضی از اصحاب بودن، با امیرالمومنین مشکل داشتن، ولی حضرت امیر هیچ وقت اونا رو درگیر نشد باشون، نه تکفیر کرد نه درگیر شد، گفت حقوقشون هم محترمه. و حتی بعضیشون گفتن آقا ما شک داریم، نمیدونیم باید به شما ملحق شیم یا به اونا یا به هیچ کدام. حضرت امیر خیلی حرف عجیبیه، فرمودن که شما به هیچ کدام از ما ملحق نشید، سوال دارید بپرس، من جوابت میدم، اگر بازم مسئله برات حل نشد به هیچ کدوم از ما ملحق نشو، ولی با ما بیاد تو منطقه، اونجا حرفای ما رو بشنو، حرفای اونا رو بشنوید، اونجا تصمیم بگیرید که با کی باشید. من نمیخوام شما وقتی نمیفهمید به زور شما رو وادار به جنگ کنم، اونجا بیا ببین ما چی میگیم اونا چی میگن، اونجا اگر صادق باشی، اهل منطق باشی، میفهمی. اگرم بخوای لجبازی کنی و دنبال بهانه بگردی، که خب بگرد دیگه، جناب خواجه ربیع خودمون که ریگ در دهان گذاشت و گفت که من با کفار میجنگم ولی تو جنگ مسلمان با مسلمان شرکت نمیکنم، آمد به حضرت امیر گفت آقا دورترین جا به مرکز بدید، من برم اونجا فقط عبادت و نماز شب بخونم و با کفار جهاد کنم، فلان شد، آمد همین طرف ما. خب ایشون شک داشت، دائم الذکر تو دهانش ریگ گذاشته بود که میخواد حرف بزنه، این ریگ بجنبه، جز ذکر، جز لا اله الا الله چی نگه. ولی این آدم تا آخرم نتونست تشخیص بده که حق با علی هست یا نیست، ولی تو حکومت علی بود، تو حکومت قبل از علی هم بود. خب یک تیپای اینجوری هستن. اما این بحث که کسانی بیان بگن پیغمبر، این حرف اهل سنت نبود، این حرف این جریان تکفیری انحرافی متحجریست که امروز اسلام آمریکایی تشکیل میده. راجع به پیغمبر میگه اشکالی نداره که کافرم بوده باشه، گناه کبیره هم بکنه، حتی در زمانی که پیغمبره اب نداره گناه هم بکنه و خطا هم بکنه، میکنه، کرده، روایات هم در موردش نقل کردن، دیدید دیگه، نمیخوام ذکر کنم که بله پیغمبر آمد یه روز گفت نخلاتونو اینجوری بکارین، رفتن کاشتن و اون سال همه نخلا خشک شد، آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا این چی دستگل به آب دادی شما، ما طبق دستور شما رفتیم نخلستانا رو کاشتیم و آبیاری کردیم همش خشک شد. بعد پیغمبر هم گفته باشن که بابا این سوالا رو از من نکنید، شما خودتون که از من فهمیده ترین تو این مسائل، چرا از من سوال میکنید آخر؟ خب این حدیث یعنی چی هستن؟ این عصمت پیغمبر رو فقط زیر سوال نمیبره، این عقل پیغمبرم زیر سوال میبره، این عدالت پیغمبرم زیر سوال میبره. چون کسی که بگه چیزی بلد نیست به مردم بگه بره اینجوری بکارید، یا مشکل عقلی داره یا مشکل عدالت داره. و الا آدم عاقل عادل چیزی رو که بلد نیست میگه آقا من نمیدونم، برید خودتون با متخصص صحبت کنید، چرا از من میپرسی؟ خب اینجور احادیث هم پیدا شد. ما تو منابع شیعه احادیث جعلی داریم، تو منابع سنی احادیث جعلی داریم. تشخیص و تفکیک اینا بدون رجوع به قرآن و رجوع به بسیاری از روایات دیگه و رجوع به عقل در یک مواردی اصلا آسان نیست، مواردی حتی ممکنه بگیم امکان نداره. ولی سوال اینه که این جریانی که میاد میگه پیغمبرم گناه کبیره میکنه، خطا میکنه، حرف بی ربط میزنه، بعد از اون طرف میگن آقا معاویه با علی جنگیده، حق با کی بود؟ میگه ما قضاوت نمیکنیم، عدل، صحابه همه عادلن و عادل یا خطا نمیکنه، ما هم نمیتونیم داوری بکنیم. این تفکر، تفکر اهل سنت نبود. در صدر اسلام اغلب اصحاب پیغمبر چنین عقایدی نداشتن. شما ببینید سعد ابن ابی وقاص با امیرالمومنین بیعت نکرده، ولی میاد به معاویه میگه سلام علیک ایها الملک، میگه سلام بر پادشاه، نمیگه خلیفه. معاویه میخنده میگه منو خلیفه اسلامی نمیدونی؟ میگه نه، تو خلیفه اسلام نیستی، تو شاهی. ما روایت تو منابع اهل سنت داریم که جناب عایشه رو معاویه مسموم کرده و کشته، برای که استکاف پیدا کرد عایشه با معاویه. پیغمبر رو بگیم گناه کبیره هم، حتی پس از بعثتش هم گناه کبیره میکرده، اشکالی نداره. بعد راجع به اصحاب درجه دو سه خطا نمیکرده، عادل بوده، راجع به او قضاوت نباید کرد، یعنی او رو معصوم میدونی، یعنی معاویه معصوم بشه، یزید بشه معصوم، ولی پیغمبر معصوم نباشه. این دیدگاه بین این دیدگاه اهل سنت نبود. شبیه این دیدگاه رو شما تو شیعه دارید با استناد باز به بعضی از اخبار جعلی و قلات شیعه که اهل بیت، ائمه اهل بیت رو از پیامبر و از قرآن بالاتر میبرن. داشتیم کسانی که سالها رابط امام علیه السلام بودند، تاییدیه دارن، و همین آدم بعد ادعا کرده که بله راجب امام صادق داریم، راجب امام هادی هست، راجب اغلب ائمه همشون شاید باشه که بله پیغام می آورده از طرف امام هادی، امام عسکری و اصحاب، خیلی اسرار رو میدونست، پول و وجوه و اینا رو بهش میدادن. بعد از یه مدتی آدم فاسد میشه، قدرت طلب میشه، حرفای خودش رو به اسم امام میگه، نقل میکنن که امامی رو گفتن، بعد خبر میرسه امام میگه من اینا رو نگفتم. همین حضرت رضا سلام الله علیه که در محضر شریفشون هستیم، یکی میاد خدمت ایشون میگه آقا یا علم روایت از اهل بیت از پیامبر نقل شده، اینا من دارم، من میخوام شما اینا رو تایید بفرمایید. میگه دادم کتاب حدیث رو به امام رضا سلام الله علیه، ایشون یک قلم برداشت، صفحه‌ای ورق نزد الا ای که بیشتر اون احادیث رو روش خط کشید، گفت اینا حرفای ما نیست. امام رضا علیه السلام فرمودن اینا روایات ما نیست، این حرف ما نیست، این حرف ما نیست. میگفتم آقا شما که بخش مهمی از اینا رو خط زدید که، فرمودن اینا حرفای پدران ما نیست، اینا عقاید ما نیست. خب این دقت اهل بیت راجع به روایات و آدم اینجوری داریم که بعد آمد گفت امام صادق خداست، منم پیغمبرشم. انشعابات شیعه چجوری به وجود می آمد؟ خب ما یالام شیعه داریم که در مقاطع مختلف اهل بیت مدام انشعاب کردن، امام هادی خداست، امام جواد خداست، امام صادق خداست، من پیغمبرم، خدا حلول کرده در امام هادی، که امام هادی علیه السلام برید ببینید اینا رو، امام عسکری و امام هادی در دو سه مورد فتوای اعدام بعضی از اینا رو دادن، حکم دادن، گفتن آقا فلانی همیشه نماینده شما بوده در فلان جا، روایات شما رو نقل میکرد، وجوه میگرفت، چیکار کنه؟ این حالا داره یه حرفا رو میزنه. امام گفتن خدا لعنتش کنه، هر چی میگه از طرف خودش داره میگه. گفت آقا مردم فکر میکنن حرفای شما هاست، به اسم شیعه و نزدیک سخنگوی اهل بیت رفته اونجا جزء شیعه قالی، داره عقاید مردم رو خراب میکنه، داره فتنه ایجاد میکنه. خب اینا هم داریم. این جریان افراطی تکفیری به اسم اهل سنت اساسا دشمن علی است، دشمن اهل بیت. جریان قالب اهل سنت دشمن علی نیست، اهل سنت دشمن اهل بیت نیستن. هر جای دنیا ما رفتیم و دیدیم اینا محب اهل بیت بودن، محب امیرالمؤمنینن، از حسنین، از فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین با احترام یاد میکنن، معصوم نمیدونن. بله عرض کردن خود پیغمبرم ممکنه معصوم ندانن در غیر از وحی، والله اینا رو به عنوان بزرگان اسلام و اهل بیت احترام میذارن. این جریان به اسم سنی و اسلام مکتب بنی امیه رو رائج کرد. این جریان وهابیت اگه بخواید بشناسید، به لحاظ محتوا اسلامشون اسلام بنی امیه است، به لحاظ روششون روش خوارجه. اینا ترکیبی از بنی امیه بنی امیه به اسم سنی و خوارج که ظاهرا شیعه سیاسی بودن، بالاخره اومدن تو جبهه علی با دشمنان علی جنگیدن، بعد همینا میان علی رو ترور میکنن، علی رو تکفیر میکنن و ترور میکنن. این جریان حدیث قدیر، نه فقط حدیث قدیر و حدیث منزلت و این حرفا رو قبول نداره، انکار میکنه کلا اصلشو، میگه اصلش هم نبوده. حالا اهل سنت میگن قدیر این معنیش این نبوده، معنی دیگری داشته اغلب. اینا میگن اصلا قدیری در کار نبوده، خلاف اغلب مبانی که تو کتاب اهل سنت هست و بدیهیات تاریخ اسلام رو انکار میکنن. به امامت بنی امیه معتقدن، نه به امامت اهل بیت پیغمبر، در حالی که بزرگان اهل سنت با بنی امیه در همون زمان درگیر بودن. من اینو بارها عرض کردم، این ابو حنیفه، شافعی، کیکی، اینا همه با بنی امیه و با بنی عباس در دفاع از حقوق اهل بیت درگیر شدن و زندان رفتن. اینا به لحاظ سیاسی کنار شیعه بودن، رهبران اهل سنت. بزرگان اینا رو حکومت میکشت، زندان مینداخت، شلاق میزد، هم زمان بنی امیه هم زمان بنی عباس. البته بعدش که اینا خودشون میرفتن یا مهارشون میکرد، بعد میامد بعضی از همین دستگاه‌های فقهی رو به عنوان فقه رسمی حکومتی اعلام میکرد. یعنی بنی عباس خودش با اینا درگیره، بنی امیه درگیره، بعدن به خصوص زمان بنی عباس میان بعضی از همین اینا رو به عنوان دستگاه فقه رسمی جهان اسلام مطرح میکنن. برخوردا کاملا سیاسی است، ولی خود رهبران بزرگ اهل سنت از دست بنی امیه و بنی عباس کتک خوردن، کشته شدن، طرفدار اهل بیت بودن، اهل بیت هم با افراد مختلفی. ولی این جریان نه، اینا شما اسم بنی امیه رو میبری عصبانی میشن. بنی امیه رو از پیغمبر بالاتر میدونن. حتی میگن خلفای صدر اسلام کیا بودن. اینا بعضی جا میگن سه تا خلیفه داریم، امیرالمومنین رو علی بن ابی طالب و حتی جزو خلفای پیغمبر هم حساب نمیکنن، در حالی که بزرگان اینا خود جناب احمد حنبل که این جریان های اهل حدیث عمدتا حنبلی و نوحنبلی ان، شما ببینید صریح میگه که ایشون میگه تا امام حسن علیه السلام خلفای پیغمبرن، پنج خلیفه، معاویه و معاویه به بعد رو اینا دیگه خلیفه اسلامی نیستن، اینا رفتن به سمت سلطنت. پس اگه دقت کنید، اینا شدن متاسفانه سخنگویان اهل سنت. خیلی هم فکر میکنن اینا عقاید سنی است، در حالی که اینا یه اقلیتی بودن در بین اهل حدیث بغداد در برابر محدثین کوفه و در خود بغداد هم یک اقلیتی بودن. بعضی کتابایی تو قرن 3 و 4 زمان بنی عباس نوشته شد، این کتاب مسائل الامامه که قرن 3 نوشته شده، ملاحظه دوستان بکنن که این دیدگاه رو درست معرفی کرده و بشناسن. یا قتیبه ابن سعید صریح اونجا میگه که اون سه خلیفه خلفای پیغمبر رو نامه‌بر، اصلا اسم علی ابن ابی طالب رو نمیاره، در حالی که بزرگان اهل سنت و خود احمد ابن حنبل راجع به خلافت هر 4 تا اصلا میگه کسانی که تربیع نکنند، یعنی خلفا رو 4 تا ندانند، سنی نیستن. خب این یک طرف قضیه، حدیث جعل کردن به خصوص زمان معاویه به بعد، همه مسائل رو مشروعیت بنی امیه رو اثبات کردن. بحث اینا راجع به سقیفه نیست، بحث اینا اینه که اصلا علی هیچ وقت خلیفه مشروع نبوده، حتی به عنوان خلیفه 4. بحثشون اینه که اصلا یزید بر حقه، حب یزید لازمه و جایزه، لعن یزید حرامه. حسین اشتباه کرد که شمشیر کشید و قیام کرد، حسین دست زد به براندازی و قانون شکنی کرد و قانون شرع میگه باید کشته بشه، با شمشیر جدش کشته شد، با قانون جدش کشته شد. اینا مشروعیت خلافت بنی امیه رو بازسازی کردن، اینا فضیلت سازی کردن به دروغ با جعل حدیث برای یزید و بعد مدح یزید، تقدیس چهره های کثیف. کمترین نقدی تو منابع اهل سنت راجع به معاویه، امرئاس، یزید، حتی ابو سفیان که سابقه کفر و جنگ با اسلام رو داره، اینا میبینن اینا عصبانی میشن و میگن اینا سب به صحابه است. اما امیرالمومنین و اهل بیت و بزرگان اصحاب رسول الله که با اینا مخالف بودن، اونا اشکالی نداره. برای که تفکیک کنیم اینا رو از هم، من فقط یک حدیث براتون عرض بکنم. جناب ابن ابی الحدید اهل سنت در شرح نهج البلاغه اینو نقل میکنه، به نقل از منابع اهل سنت میگه وقتی قضیه سقیفه پیش آمد، ابو سفیان آمد طرفدار علی شد، برای که میخواست جنگ بین مسلمین را بندازه. گفتن خلیفه ابو بکر و فلان. ابو سفیان را افتادی برابر، گفت این کودتای علیه علی، حق با علیست. بعد آمد پیش امیر المؤمنین، حضرت امیر رو تحریک بکنه، گفت آقا حق با شماست، همه میدونن سوابق شما در اسلام کجا، دانش تو، جهاد و مجاهدات تو، تو چقدر به پیامبر نزدیک بودی، پیامبر چه علاقه به شما داشت، اینا چی بودن، تو چی بودی، چطور تحمل میکنی، شما حرکت کن علیه اینا، من با تمام قوام کنار تیم و من اغلب قریش و قبایل قریش رو پشت سر تو بسیج میکنم و این شعر رو خون در مدح علی ابو سفیان ها پدر معاویه که بنی هاشم لا تطعم الناس فیکم ولا سیما تیم ابن مرت او عدی فما الامر الا فیکم و الیکم لیس لها الا ابو حسن علی. خطاب به بنی هاشم که بنی هاشم چرا سکوت کردید؟ داره حق علی غصب میشه. به طمع نندازید دیگران رو که بگن شما ترسیدید سکوت کردید علی رو تنها گذاشتید و به طمع بیافتن بگن کارو تا آخر پیش میبریم کسی جلومون نمیسته. به خصوص قبیله ابوبکر و قبیله عمر، این دو تا قبیله کجا؟ قبیله علی و ما کجا؟ چون من و علی قوم خویشی از فلان تیره ایم، تیره ما کجا؟ تیره ابوبکر و عمر کجا؟ نگاه قبیله ای داره میکنه و بعد ای که اینا رو به جان هم بندازه. اینی دقت کنن، اینایی که هیچ وظیفه امروز برای شیعه نمیشناسن جز فحاشی، میگن آمریکا باشه، انگلیس باشه، صهیونیست‌ها باشن، هزاران مشکل باشه، ما یک وظیفه شرعی داریم با سنی ها. اینا این روایت امیرالمومنین رو ببینن که شیعه علی، ببینه علی چی میگه. دیگه از این حرف ظاهر و صلاح‌تر میشه زد؟ از این حرفی که ابو سفیان آمده به علی زده، میگه آقا حقتون بالا کشیدن، قبیله ابوبکر و عمر کجا؟ قبیله ما و شما کجا؟ بنی هاشم چرا سکوت میکنید؟ علی رو زدم کنار. این حرفای ابو سفیانه. فما الامر الا فیکم و الیکم، مسئله حکومت باید فقط بین شما بنی هاشم باشد، اول و آخرش مربوط به بنی هاشمه. لیس لها الا ابو حسن علی، هیچ کس شایسته خلافت نیست جز ابو الحسن علی. اینا رجزخانه ابو سفیانه، فتنه بزرگ، دشمن بزرگ اسلام. امیرالمومنین چی جواب داده باشه به ایشون؟ خوبه امیرالمومنین فرمودن ابو سفیان چقدر عاشق اسلام شدی، چقدر عاشق اسلام شدی. یه مرتبه فرمودن که تو دنبال کاری هستی که ما اهل اون کار نیستیم، یعنی خودتی. تو آمدی منو بازی میدی، تو از کی نگران حق ولایت علی بن ابی طالب شدی؟ من میدونم تو مقصودت چیه، تو میخوای اصحاب پیامبر و مسلمین به جان هم بیفتن، تو میخوای جنگ داخلی را بیفته، خون بریزیم سر اینکه کی حاکمه. تاریخ طبری از منابع اهل سنت میگه علی ابو سفیان را ملامت کرد، گفت تو جز فتنه و آشوب هیچ هدفی نداری، تو دلت برای ولایت اهل بیت نسوخته، تو مدتها بدخواه اسلام بودی، تو دشمن رسول الله بودی، تو با اصل این دین جنگیدی، من نیازی ندارم به نصیحت تو، به خیرخواهی و دلسوزی تو و به سواره و پیاده تو. چون ابو سفیان گفت هر چه بخوای نیروی سواره و پیاده سازماندهی دارم، همین الان تو فقط بگو اعلام کن که تو خودت خلیفه ای، نه اونا، بقیهش با من، من کارو یکسره میکنم. این پیشنهاد ابو سفیان و معاویه کوچولو و ایناست به امیرالمومنین. ابو سفیان آمد که این قضیه اختلاف سر خلافت بعد از پیغمبر بهترین جاییه که میشه ضربه زد به اسلام و مسلمین. اینی لعرا عجاجتن لا یطفئها الا الدم، در انصاب الاشراف بلازری و در تاریخ طبری هست این عبارتش. میگه قضیه طوفانی به پا شده پس از محمد، که جز خون این طوفان رو دیگه خاموش نخواهد کرد و فرو نخواهد نشاند. زمینه داره میره به سمت جنگ داخلی و این بهترین فرصته برای که ضربه کاری رو بزنیم به اسلام. الان وقتشه. حاج تعمیر که تردش میکنن، بعد میره پیش ابن عباس، میگه ابن عباس علی آدم زاهدی اهل دنیا نیست و اینا، قضیه رو شوخی گرفته کشیده کنار، تو برو نصیحتش کن بیا تو میدون، اگرم نیامد من با تو بیعت میکنم، تو قیام کن علیه ابوبکر و عمر. حالا حضرت امیر اصلا اولا که قدرت رو میخواد برای اسلام، حکومت رو میخواد برای اسلام، ولی اگه بینه باید بین مصلحت اسلام به بقای اسلام یا حکومت انتخاب کنه، خب معلومه حکومت اسلام رو میخواد برای اسلام، وسیله رو میذاره کنار که هدف بمانه. به همون دلیلی که امام حسن با معاویه به همین دلیل صلح کرد. امام حسن دیدن الان یا باید حکومت رو نگردنن یا اسلام رو. چنان که زمان امام حسین دیدن یا باید جانشون رو نگردارن یا اسلام رو. همه اینا یک انتخاب کردن، علی و حسن و حسین تا امام صادق و امام رضا همه یک انتخاب کردن، بین اسلام و هر چیز دیگری اسلام رو ترجیح دادن. متأهل حفظ اسلام زمان سید الشهدا به شهادته. زمان امام حسن به قطعنامه با معاویه است. زمان پیامبر صلح حدیبیه ای، صلحی که پس از اون فتوح بزرگ و فتح الفتوحا آمد. زمان امام رضا آمدن به خراسانه بدون اینکه مشروعیت بدن به حکومت، احیا کنن جنبش اهل بیت رو که یک جنبش سرکوب شده زیرزمینی تو زندان ها بود تبدیل بشه به یک جریان رسمی آزاد که تا تو دربار حکومت خلیفه بیاد در برابر لباس سیاه که آرم بنی عباسه لباس سبز که مرتبه بشه که اطرافیان بنی عباس اطرافیان خلیفه بگن ببخشید جناب علی ابن موسی رو زندانی کردی یا او تو رو زندانی کرده، تو او رو آوردی که در خدمت خودت بگیری، او آمده کل سیستم تو رو در خدمت خودش گرفته، تمام دربار ما سبز پوش شدن، تو آمدی استفاده کنی او از تو استفاده کرد، همه به یک دلیل یک انتخاب کردن. ضمن این که حضرت امیر به اون بیعت یواشکی با ابو سفیان در خفا اصلا ارزشی برش قائل نیست، بعد میگه این بیعت من با اون بیعتی که ما باهاش مخالفیم انتقاد داریم چه فرقی میکنه آخر؟ اونجا هم چند نفر رفتن با هم دیگه بیعت کردن و بعد آمدن حاکم کردن بر همه جا، اونجا هم اجماعی نبود، اینجا هم امام حضرت امیر با من اینجوری که بیعت نمیکنه که یواشکی یه گوشه دو قطبی بشه و درگیری بشه و الا همون بحث پیش میاد. بخش دوم راجع به این بعد شیعه است. اولا بزرگان شیعه من میبینم بهشون میگن اینا اخباری هن، ولی اینا اخباری به این معنی خاص نیستن، بله اینا محدثن، خبر نقل کردن، در بعضی از استنباطاتشون از بعضی از اخبار هم دقت کافی نکردن، اختلافیه، این درسته، اما یک جریان اخباری ما داریم که اینا هم بخششون آدمای متدین و دلسوز، چون که بین اهل سنت هم همین جریانای تکفیری توشون جاسوسای نفوذ دارن و داشتن، ولی اغلبشون جاسوس نیستن، این بازی خورده است و یک کسایی هم از این طرف همین شیعه لندنی ابزارش فراهم میکنن برای او و در خون شیعیانی که داره ریخته میشه در دنیا شریکه، او خون به عهده اینا هم هست، چون که به عهده او رهبران خبیث تکفیری ها که اتاق فکرشون مشترک بین آل سعود و صهیونیسم و انگلیس و آمریکا هست، اما این شیعه افراطی هم همینطوره. این جناب وحید بهبهانی که احیاگر مقوله اجتهاد و اصول فقه، میدونید از بعد از کتاب معالم تا قرن 11 تا زمان مرحوم وحید بهبهانی دیگه هیچ کتاب مهمی توی حوزه شیعه در باب اصول، یعنی بحث عقلی در باب روش استنباط دین از دین و روش فهم قرآن و سنت دیگه منتشر نشده، یعنی یه مدت وقفه. خیلی نزدیک شد جریان حوزه شیعه به همین جریانای وهابی اهل حدیث، خیلی شبیه هم شدن، ضد هم ولی شبیه هم. این اتفاق افتاد و بعدها که بعضی از بزرگان مجتهدین شیعه مثل مرحوم وحید بهبهانی آمدن احیا کردن این مسئله رو، این نظر تفاوت بین ادله اجتهادی و ادله فقاهتی و تفکیک این مسئله و فرق بین امارات و اصول جزء ابداعات مرحوم بهبهانی است. بحث اینکه تقسیم انواع شک که ما یه جور شک نداریم، انواع داره شک و هر نوعی از شک حکمی داره، بحث علم اجمالی در اصول فقه و احکام علم اجمالی، بحثای جدیدی که اصل قاعده براءت پیش آمد، بخش از اینا جزو ابداعات تئوری که مرحوم وحید بهبهانی است که حالا قبلا ممکنه بعضی از اینا استفاده شده باشد اما تدوین نشده بود به عنوان درس و بحث اصولی و اینها. خب ایشون و امثال ایشون که اخباری ما میگفت آقا ما فقط یقین قطعی شخصی باید باشه در دین تا ما بتونیم بگیم چه چیزی دینی و غیر دینی است و هر چه غیر از یقین قطعی شخصی باشد دیگه چون ما یقین نداریم در اونجا مجبوریم به ظاهر حتی متناقض حتی ضعیفترین روایات که مجعول بودنش دست خورده بودنش برای همه آشکاره رجوع کنیم. برای این رجوع هم احتیاج عقل و استدلال و اینا نداریم. ما اصلا مجتهد نمیخوایم. میدونید اخباریون ضد مجتهدن. مثل چیزا که میگفتن مسیحیت منهای کشیش، پروتستانا، اخباریهای ما هم میگفتن که تشیع منهای مجتهد. چنان که وهابیا تو اهل سنت میگفتن که تحت عنوان سلفیگری بازگشت به سنت صدر اسلام، یعنی اسلام منهای مذاهب سنی. اینا میدونین وهابیا، تکفیریا، شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی اینا همه رو بدعت میدونن، میگن اینا اسلام نیست که، اسلام مال قبل از ایناست. بعد بهشون میگه خب حالا قبل از اینا، یا به این تیپای اخباری شیعه بگه خب آقا مجتهدین به کنار، شما مگه نمیگی به اخبار رجوع کن؟ خب حالا میری سراغ روایت، بین روایات تعارض میبینی، تزاحم میبینی، مشکل سندی میبینی، اصلا خلأ حدیث میبینه، در یک مواردی حدیث مشخصی نداری. اینجا چیکار میکنی؟ خیلی جالبه. اینجا میگن در باب استنباط حکم، چون همه راه‌های دریافت حکم شرعی باید قطعی باشه، در اغلب احکام ما در حوزه روایات و آیات ظنیه، قطعی به اون معنای خاص نیست که هیچ احتمال خلافی نباشه، و در کنار هم قرار دادن اینها و مقایسه عقلانی و به روش درست، البته کدام نوع عقلانیت رو میگید؟ آیا قیاس، هر نوع قیاس، یا قیاس منصوص العله، یا قیاسی که منصوص العله نیست؟ کدومش؟ تنقیح منات همه جا میشود کرد یا نه؟ چرا، چگونه؟ آیا استحسان، مصالح مرسله و سایر استحسانات ظنی و اینها، آیا اینها همه عقل است که میگید باید حکم استنباط کرد یا نه؟ خب ما به هر چیزی نمیگیم عقلی، اما در برابر این جریان اهل حدیث سنی و اخباریون شیعه یه بحث عقلی پیش میاد. اصول فقه نقلی نیست که، اصول فقه بحث عقلی، شما با این میخوای نقل رو بفهمی، بحث لفظی و بحث عقلی است. اینا مسائل ما قبل استنباط است، و تو چطور میگی ما به یقین میرسیم در حالی که نیست؟ در بسیاری از اینا روایات احکام شرعی ظن نیست و چاره‌ای جز عمل به ظن نیست، و ما هم نمیگیم به هر ظنی عمل کنید، که ما میگیم به ظنی که دلیل قطعی بر حجیتش داریم عمل کنیم، نه هر ظنی. ظن خاص رو میگیم، نه ظن عام، و چاره جزئی هم نداریم، باید تأمل کنیم. گفتن نخیر، شما میدارید ظنی عمل میکنید، ما دلیلش نداریم عقلا و شرعا که شما وظیفتون رو انجام دادید از طریق استنباطات عقلی و اینا. در واقع کل مجتهدین روشن فکر زدن از نظر اینا، اصلا اجتهاد یک مفهوم انحرافی است. ما واسطه نمیخوایم برای فهم دینی، روایات عام الفهم در دست همه هست، همه میان همون چیزی که با نگاه اول میفهمن بدون دقت، چون دقت که بکنی کار خراب میشه. وقتی دقت میکنی تعارض میاد بیرون، تزاحم میاد بیرون، هی قید و اطلاق و فلان و اینا میاد، دقت نمیخواد. پیغمبر با آدمای معمول تو بیابون حرف میزده، ما هم همینطوری گوش میکنیم، هر چی فهمیدیم طبق ظاهر همون رو عمل میکنیم. خب جواب اینه که اولا پیغمبر با اونا همه اون چیزا رو به اونا نگفت، به اونا اون موارد ساده عملیشو میگفت، و همونا خیلی وقتا اشتباه میفهمیدن و پیامبر اسلام میکرد، و برای همین گفت پس از من اهل بیت باشن که برداشت غلط از احادیث من و از آیات قرآن نکنید. یعنی امکان اشتباه و خطا هست، امکان حق بازی هست در این مسائل. ما در روایات تحریف داریم، تصحیف داریم، تجزیه شده بعضی روایات، زیادت و نقصان داریم، دست خوردن چیزی بهش اضافه کردن، یه چیزی ازش کم کردن، بعضی ها نقل به معنا کردن، بعضی روایت مشکل سندی داره، بعضی هم نداره. چجوری اینا رو همه رو کنار هم میگذارید؟ میگه هر روایتی که در هر یک از کتب اربعه آمده حجت و طبق او، هر چه فهمیدی در ظاهر عمل کن. خب ما چقدر تعارض پیدا میکنیم بین اینا. اگه به بعضی از روایت بخوای عمل کنی میشی مثل همین وهابیا، جزء حشویه و مجسمه میشی، جزء قلات میشی، یا از اون طرف منکر عصمت میشی. این یک مجموعه معرفتی پیچیده است، باید انواع و اقسام دقت‌ها در موردش بشه. بسیاری از اینا با فاصله زمانی بعد از معصوم دستبندی و تدوین شدن، فهم اینا آسون نیست، اختلال در متن، در سند، اینا اجتهاد میخواد، یک پروژه عقلانی و علمی است. احاطه به کل قرآن، احاطه به احادیث، احاطه به فنون مختلف میخواد، پیچیدگی عقلی میخواد، ضریب هوشی باید از یک حدی بالاتر باشه بتونی اینا رو بفهمی، و از یک حد به بعد محکمات، از تا یک حدی، از یک حد به بعد وارد عرصه اختلافیات و متشابهات و اینا میشه، ضوابط دقیق میخواد، و الا دین تخریب میشه، و الا هرج و مرج پیش میاد در معرفت دینی، و الا انواع و اقسام بدعت ها و کلاهبرداری ها به اسم فهم حدیث و آیه و اینا باب میشه. چنان که همین بابیت و بهائیت چجوری در اومد؟ از درون شیعه آمد، از تو حوزه علمیه شیعه آمد بیرون بابیت و بهائیت. اولین بابی ها و بهائی ها طلاب علوم دینی در حوزه عتبات بودن، فدائیان علی محمد باب، بعضی بازاری های متدین و بعضی طلبه های مؤمن بودن. می گفتن این باب امام زمان، رابط امام زمان، بعد گفتش خود امام زمانم من، گفتن آقا آمدن. خب این از کجا شروع شد؟ فرض کن تو شیخیه یه چیزی تحت عنوان رکن رابع مطرح میشه که هر کی بزرگ شیعه میشه حتما با امام زمان رابطه داره، رابطه مستقیم شخص به شخص، از اینجا شروع شد. همینطور بعد هی زاویه 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 آمد اینا، بعد گفت رکن رابع نقطه، نمیدونم چی، بعد چی، بعد چی، گفت این باب المهدی است. بعد از مدتی هم دید آمدن گفت خود مهدی است. بعد از مدتی هم دید بازم دارن میان دنبالش، بعد گفت که اصلا پیامبر جدیدم. بعد از یه مدتی دید بازم آمدن. بعد گفت اصلا من خدا هستم، خدا در من حلول کرده، همانطور که در عیسی مسیح به قول مسیحی ها حلول کرد، خدا در من حلول کرده. بعد تو پشت جلد قرآن هم نوشت که تاریخ تولد خودشو محاسب کنید، تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد، تاریخ تولد خودش که لم یلد ولم یولد، من خدایم. خب اینا یک فرقه درست شد دیگه، الان هم هستن که دیگه. این فرقه های اقسام اینجور فرقه ها چجوری پیش آمد؟ بین تو شیعه تو سنی با اشاره به یک چهار تا حدیث، حذف بقیه روایات، حذف بقیه قرآن، تفسیر برای دو سه تا آیه قرآن، حذف عقل به اسم این که ما از بقیه مقدس‌ترین مؤمن‌ترین. یه مرتبه یک جریان فاسدی درست میشه و تهش این که آقا قرآن حجت نیست، ظاهر قرآن ما اصلا نمیفهمیم، قرآن فقط مربوط به خود پیغمبر و معصومه، از قرآن هیچی نمیفهمیم، امکان رسیدن به یقین از طریق نه قرآن ممکن است، نه از طریق روایات هم که خب اخباری‌ها میگفتن ممکن است، در واقع نبود. تهش یعنی چی؟ یعنی تعطیلی عقل و نقل هر دو، دینسازی بر اساس یه جزئیاتی در حوزه نقل. این تیپا که عرض کردم، البته اینا بعضیشون آدمای مؤمن و با حسن نیتی هستند و ناقص العقل هستند در فهم دین. از این تیپا تو سنی هست، تو شیعه هست، تو آخوند و علما هست، تو غیر علماش هست، من الان با اونا کار ندارم. ولی اسلام آمریکایی شیعه انگلیسی از کی آمد؟ بخشی از اینا واقعا سوء قصد ندارن، همینو که فهمیدنه، عقل دینیشون واقعا مشکل داره. اما پای آمریکا و انگلیس و صهیونیسم و یهود و اینا کجا به میان میاد؟ که اینا میشه اسلام آمریکایی، سنی آمریکایی و شیعه لندنی. اونجایی که اونا میفهمن، اونا اینا رو خوندن، میخونن. اینا به شما بگم، بعضی خیال میکنن اینا بی اطلاعن. سرویس‌های جاسوسی اینا بعضیشون 200 سال پیش، از 200 سال در راجع به جزئی‌ترین منابع شیعه و سنی دارن مطالعه و کار میکنن. متخصصانشون از متخصصین ما قوی‌ترن. من 20 چند سال پیش لس آنجلس رفته بودم، یک سمیناری بود، بعد رفتم کتابخونه دانشگاه لس آنجلس، گفتم برم بخش حقوق اسلامیشو ببینم، اسلامیک لا، دیدم رسائل، مکاسب، کفایه با تمام شروح و حواشیش که من که طلبه حوزه بودم اینجا پیدا نمی‌کردم اینا رو. بعضی از این شروح و حواشی رو به مدت‌ها می‌گشتم، آقا فلان شرح حاشیه بر رسائل یا مکاسب که نبود، اونجا دیدم تو لس آنجلس و برای دنیا تو کتابخانه حقوق شیعه اثناعشری، فقه شیعه اثناعشری، تمام این کتاب ها با تمام شرح ها و حاشیه هاش همه موجود. این جزئیات این مسائل که شما خیال میکنین اینا نمیدونن، همه رو میدونن دقیق. جریان های مختلف فکری سیاسی داخل حوزه شیعه، مشهد، قم، نجف، اسناد لانه رو بخونید که ببینید تا داخل بیوت بعضی ها اینا آدم داشتن، گزارش روزانه تهیه میکردن، چنان که از تک تک دانشگاه های ما توش آدم داشتن، گزارش روزانه از کف دانشگاه داشتن. اینا رو برید تو اسناد لانه ببینید. انگلیس و آمریکا از اینجا وارد زمین میشن، میگن ببین تو شیعه یک همچی کسایی هستن، یک همچی زمینه هست، تو سنی هم که هست. خب این دوتا رو روش پیمان پروژه کار کن. انقلاب اسلامی آمده داره جهان اسلام رو بیدار میکنه، غرب کفر رو داره کمرشو میشکنه، استکبار آمریکا، انگلیس، اسرائیل لب پرتگاهه. یه مرتبه جنگ شیعه و سنی را میفته، به قصد قربت شیعه بکشه. اینه کسایی که اینا رو میدونن چجوری استفاده میکنن. اینه امام تو منشور روحانیت میگه وصیت میکنن به اون طایفه از روحانیون و روحانی نماها، میگه بعضی از اینا آخوندن، ساده ان سرشون کلا رفته، بعضی اصلا آخوندن نیستن، نفوذی ان بین حوزه و آخوند، لباس روحانیت دارن. گاهی 30 سال کار میکنن تا یک نفر رو تو حوزه پرورش بدن. 30 سال برید تو وصیت‌نامه امام بخونید، یه بندی داره خطاب به حوزه ها. گاهی کسی رو میفرستن تو حوزه پرورشش میدن، این 30 سال آرام ساکت فقط حرفای علمی و اخلاقی و فقهی و اینا میزنه و خیلی سنگین و علمایی را میره و میاد و وجوهات و این حرفا، تو آب نمک میخوابونن تا بعد از 30 سال بشه در حد مرجع تقلید، بعد ضربه کمرشکن بدنه به اصل تشیع. همون زمانی که امام داشت انقلاب میکرد، اینا انگشتر و هرز فرستادن برای شاه و فره، میگفتن شاه شیعه وصیت میکنم به اون طایفه از روحانیون و روحانی نماها که با انگیزه های مختلف با انقلاب درگیر شدن و تمام وقتشون رو مثل که وقف براندازی این انقلاب کردن، با مخالفان توطئه‌گر و بازیگران سیاسی کمک میکنن و طبق نقلی که برای من میشه و اطلاعاتی که به من میدن، با پولهای گزافی که از سرمایه داران از خدا بی خبر دریافت میکنن، کمکهای کلان میکنن برای براندازی انقلاب. امام میگه یک پیوندی به وجود آمده بین بخش سرمایه داری در داخل و سرمایه داری در خارج، با بخشی از روحانیون اینجوری که یا وابستن یا احمق. امام میگه یا احمقن یا وابسته، یکی از دو تا. ائتلافی بین اینا پیش آمده، هدفشون براندازیه. شما البته طرفی از این غلط کاری ها تا به حال نبستید، بعد از این هم گمان ندارم ببندید، شما کاری نمیتونید بکنید، ولی و اگر برای شما یا برای دنیا دارید کارو میکنید از رو حسادت و دنیا که چطوری خمینی به اینجا رسید ما نرسیدیم، چنان که یکی از آقایون که فوت کرد در حد مرجع بود خدا ببخشش به امام پیغام داده بود دیگه یا رهبری یا مرجعیت هر دوش با هم نمیشه. خب بابا یک آدم اهل دنیا کف خیابونم در همین اندازه است، چجوری فقه و اصول خوندی که نه دین داری نه تقوا داری نه عقل داری؟ خب یه آقا رساله هم داشت، مرتبط نمیشه که هم رهبر باشی هم مرجع دیگه. حالا شدی رهبر، مرجعیت مال ما که بعدم تو کودتا دخالت کرد، اسنادش هم تو لانه هست و فقط ایشون نبود و فقط ایشون نیست، همین الان هم هستن. اگر برای دنیا این کار رو کردید خدا نخواهد گذاشت شما به مقصد شومتون برسید، ولی برای خودتون میگم تا در توبه بازه است از پیشگاه خداوند عذر بخواید و حمایت کنید از این انقلاب، خیر دنیا و آخرت در این مبارزه است، گرچه گمان ندارم که موفق به توبه بشوید. خیلی جالب، امام خیلی هم خوشبینه به اینا، میگه شما توبه هم نمیتونید بکنید، این مسیر رو تا آخر تا تو لجن میرید. اما بعضیاتون میگه آدمای خوبی هستید ولی ساده اید، اون دسته که از روی بعضی اشتباهات یا خطاها عمدی یا غیر عمدی مواضعی گرفتید که بر خلاف احکام اسلامه و با اصل این انقلاب و سیستم درگیر شدید و برای خدا در براندازی این انقلاب و نظام فعالیت میکنید، میخواید برای خدا این انقلاب اسلامی رو براندازی کنید. با تصور شما این جمهوری از رژیم سلطنتی بدتره یا مثل اونه؟ از شما میخوام با نیت صادق در خلوت تفکر کنید، با انصاف مقایسه کنید، ببینید واقعا همینطوره؟ واقعا این انقلاب به اسلام و به اهل بیت خیانت کرد یا خدمت کرد؟ شیعه عزیز شد یا ذلیل شد؟ خود روحانیت ذلیل شد یا عزیز شد؟ امام میگه شما اصلا آخوند تو این جامعه کسی آدم حساب نمیکرد که. خود امام میره توی یک از صحبتاش گفت تو اتوبوس ماشین خراب میشد، راننده میگفت توی اتوبوس یا فاحشه یا آخوند داریم تو اتوبوس. اینو امام تو سخنرانیش گفت، من که آخوندم مقصرم که ماشین خراب شده. خب این عزت روحانیت، عزت روحانیت که میگید این بود که رضا خان آمد ابا امامه از اینا برداشت، لباس آخوندی رو ازتون گرفت، بعد آمد سراغ ناموستون بیهجابتون کنه. چطوری شما عزیز بودید زمان شاه، بعد از انقلاب اسلامی روحانیت ذلیل شد؟ شما دنیاتونم مدیون این انقلابید. امام میگه که گرفتاری های این انقلاب رو در نظر بگیرید. در همه انقلاب های دنیا انواع هرج و مرج ها و غلط روی ها و فرصت طلبی ها بوده، توطئه ها، تبلیغات دروغ، حمله مسلحانه از بیرون از داخل، نفوذ گروه هایی از مخالفین در ارگان های جمهوری اسلامی به قصد ناراضی کردن ملت از حکومت اسلامی، تازه کار بودن اکثر مسئولین کشور، پخش شایعات دروغ از طرف کسانی که استفاده های کلان نامشروع میکردن و حالا از دستشون رفته، کمبود چشمگیر قضات شرع خوب، گرفتاری های اقتصادی کمرشکن، اشکالات عظیم که نتوانستیم کل حکومت رو بازسازی و تصفیه بکنیم، کمبود افراد صالح متخصص کاردان، خب هزار تا مشکل، جنگ، توطئه داخل خارج. کمک کنید این مشکلات حل کنیم. چرا میگید که این انقلاب برخلاف خواست امام زمان است؟ در عصر غیبت نباید کاری کرد. از اون طرف هم میگه یه عده‌ای که رباخار و سودجو بودن با ارز فروش و گران فروشان، قاچاق و احتکار، خون مسلمانان جامعه رو میمکیدن، اونا هم اومدن کنار شماها دارن شما رو تقویت میکنن. حالا یکی از شعارهای اینا یه شده در برابر او جریان تکفیری که میگه قتل شیعه واجب است و کل نهضت بیداری رو تبدیل کرده به این قضیه. کمونیستا وقتی که کشورهای مسلمان رو برشون مسلط شدن تو آسیای میانه، کمونیست دیگه ضد، صریحا ضد دین اصلا. نمیگه که دینا خوب و بد دارن، میگه کل دین مزخرفه. یک سوال، کمونیستا مساجد رو بستن، کردن انبار، همه آثار اسلام و تشیع رو برداشتن از تو آذربایجان و کشورهای دیگه، همه چیز ممنوع شد، نماز جماعت ممنوع، خواندن قرآن ممنوع، ولی قمزنی آزاد بود. چرا؟ تو همین آذربایجان کمونیستی قمزنی آزاد بود زمان کمونیستا، بقیه کارهای اسلام و تشیع ممنوع بود، حتی یک عزاداری ساده برای امام حسین ممنوع بود. سوال دیگه، در اسناد سفارت انگلیس در تهران منتشر شده این اسناد، میگه 1324، 1324 که وقتی که متفقین آمدن کشور رو گرفتن، شاه رو تازه آوردن، 3-4 سال گذشته، به اسم هرج و مرج مذهبی های هم آزاد شدن، عزاداری بعد از اون دیکتاتوری رضاخان آزاد شده. سفارت انگلیس 15,000 قمه خرید و به هیئت‌های مذهبی اهدا کرد. اینا اسناد رسمیه. چرا این کار کرد؟ علامه محمد جواد مغنی از علمای بزرگ که آثارشون در عراق و لبنان اینا منتشر میشه، میگه از یک عالم فلسطینی پرسیدم در فلسطین نظرشون راجع به شیعه چیست و این تفرقه ای که ایجاد شده، گفتش که دولت انگلیس در ماه محرم 1,000 کفن هدیه کرد به هیئت‌های قمزنی، بعد سفارت آمریکا هم مطلع شد او هم 2000 کفن آورد هدیه کرد که از انگلیس ها عقب نمونه. سفارت امریکا و انگلیس کفن و قمه میدن به هیئت‌ها، میگن قمه بزنید و بگید چیه اینه. ولی توی کار مسائل حکومت و مسائل مختلف کوچکترین دخالتی نباید بکنید، نفس نکشید. مرحوم مغنیه میپرسه خب چرا کسی فکر نمیکنه که این معنیش چیه؟ سفیر انگلیس در بغداد بعد از جنگ دوم جهانی، غذا کم شده، قیمت‌ها زیاد شده، قند و چای پیدا نمیشه. یه عالم چای و سیگار برمی‌داره سفیر انگلیس در بغداد، هدیه میکنه به هیئت‌های مذهبی شیعه، نه مستقیم، از با واسطه دو تا بازاری که بازاری‌ها وقف کردن، با واسطه دو تا بازاری به اینا میده که مجالستون برقرار باشه، کاری نداشته باشید که قحطی هست، گرفتاری هست، مجلس ابا عبدالله باید برقرار باشه. و چقدر پارچه سفید برای کفن. این آقای تیجانی در کتاب اهل بیتش من دیدم اینشون نوشته که میگه یکی از علما میگفت که شمشیرهایی که قبلا شیعه با اونا علیه حکومت‌های ظالم و فاسد میجنگید، حالا برای زدن تو سر خود شیعه استفاده میشه. و در آفریقا که هیچ کس جرأت نداشت کمترین اسم شیعه رو بیاره در بعضی کشورها، هیئت قمزنی تو آفریقا ولی هست، ولی اسم امام حسین امیرالمومنین نمیتونه ببره تو بعضی از اینا. تو بنگلادش از پاکستان جدا شد، پاکستان شیعه زیاد داشت، بنگلادش نداشت. یکی بعد از یه مدتی گفتن آقا تشیع داره تو بنگلادش گسترش پیدا میکنه، خیلی‌ها دارن شیعه میشن اونجا هم با تبلیغ. دقت کنید، میگه یه مرتبه دیدیم یک جمعی اومدن اونجا تو یک عاشورا تو بنگلادش، زنجیرهایی که سرش چاغوست اینا رو میان تو خیابون اینا رو میکوبن تو سر و صورت و بدن خودشون، تکه تکه بکنن بدنشونو. بعد از این قضایا که 2 سال عاشورا تا عاشورا اتفاق افتاد، یک مرتبه رشد تشیع در بنگلادش متوقف شد دیگه. گفتن ای شیعه اینه، ما فکر میکنیم چیز دیگه است. شیعه تشیع خیلی چیز زشت بی‌معنیه. ما فکر میکنیم تشیع یعنی عدالت، یعنی توحید، یعنی اخلاق، یعنی انسانیت. اینا چیه؟ میگه متوقف شد. و یکی هم تو همین مشهد خود ما، سفارتخانه خارجی، 2 تا سفارتخانه خارجی بعد ای که اشغال شد ایران و رضاخان رو برداشتن، خود اینا تو همین مشهد آمدن و برای اولین بار قماهای با مدل جدید، چون قماهای قبلی توی آهنگری ها درست میشد، اینا دیگه رفته بودن به یک شکل براق یک دست، نمیدونم به کجا سفارش داده بودن، خیلی قشنگ که هر کسی آدم الان ما هم ببینیم حواس میکنیم بزنیم قمه، خیلی شیک بودش. اینا رو آوردن میگه در سطح هیئت‌های مشهد به طور وسیع تقسیم کردن. یکی از علمای مشهد آمد گفت ببخشید در سنت کدام یک از اهل بیت پس از امام حسین بوده که در عاشورا قمه بزنیم؟ یعنی از امام سجاد تا حضرت حجت کدومی که از اهل بیت در سالگرد کربلا گفتن قمه بزنیم یا این کارا رو بکنید؟ میگه یه حرف زدن، هیئتیه اون جمع او هیئت و آخوند او هیئت، اون عالم بزرگ شیعه رو در این مشهد تفسیخ کرد. حالا جرأت نمیکرد تکفیر کنه بگه کافره، گفته بود این فاسقه، گفته بود تو نطفت یک مشکلی داره یا لقمه حرامی خوردی که جلوی عزاداری اهل بیت ایستادی. بعد میگه وقتی که در همین مشهد با این قمه های کارو کردن، سال بعد که تازه تلویزیون راه افتاده بود تو خیلی از کشورها، همین فیلم رو اون موقع ها پخش کردن. این قضیه مال مدت ها قبل از انقلاب اسلامیه. میگه فیلمو پخش کردن و زیرش مینوشتن که شیعه را بشناسید. و چقدر با این فیلم کسانی که میخواستن شیعه بشن پشیمان شدند. کسانی که عاشق اهل بیت شده بودند از اهل بیت متنفر شدند. و اینو بذارید کنار حرف امام رضا علیه السلام که فرمود دیگران رو محب ما بکنید نه دشمن ما. حرفای ما رو درست منتقل کنید با مردم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن اگه حرفای ما رو درست منتقل کنید، الناس یعنی کل بشریت، مسلمان و غیر مسلمان، محاسن کلامنا، حرفای ما رو درست منتقل کن، لتبعونا، کل بشریت دنبال ما راه خواهد افتاد. حرفای ما جهانی است، حرفای ما همیشگی است. حالا سوال اینه، روشی که بشریت رو از اهل بیت متنفر میکنه مشروعه یا نه؟ اینا که به عنوان اولی که قطعا ما نداریم تو شهر، اگه عنوان ثانوی پیش اومد این کارو بکن. بنده خودم هم قمه میزنم چون دیدم فیلماشو بلدم چجوری بزنم درد نگیره ولی خون بیاد، ولی به جاش حاضر نیست بره با داعش بجنگه که حرم اهل بیتو خراب میکنن، با اونا نمیجنگه، ولی یک جوری بلدن تخصصی نمیدونم به شما یاد بدن. خب آقا اگر راست میگه برو اونجا، برو سرتو ببرن برای امام حسین، برای اهل بیت برو سرتو بده، برو با صهیونیست‌ها بجنگ، از اهل بیت دفاع کن. اگر یه بله یه روزی رسید، چنان که یه وقتی گفتن یکی از علمای ما توی یکی از کشورهایی که شیعه رو خیلی اذیت میکردن بهشون گفته بودش که برای که اگه نزنیم همونطور که قدیر رو عاشورا رو انکار میکردید، اگر یه جایی یه وقتی بود که دیدید به عزت شیعه اضافه میکنه، بله همه مقامه میزنیم، متو هزار راه دیگه غیر از غمه زدن و بهتر از غمه زدن هست. اونی که اهل بیت از ما خواستن گسترش معارف اهل بیت است، معرفی درست تشیع. نه مسائل. و السلام علیکم و رحمت الله.